سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع تنها مسیر، راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی.
قسمت دوم،
جلسه هشتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بنا شد ما هممون رو هم واحد قرار بدیم، توجهمون رو به یک امر معطوف بکنیم، اینجوری قدرتمونم بیشتر میشه، تمرکزمون بیشتر میشه، امکان برنامه ریزیمون بهتر خواهد شد. که در مقدمه جلسه قبل عرض کردم خدمت شما، منتها اجازه بدید من روایتش رو هم برای شما بخونم که در این زمینه تصریحی دارن از در حدیث قدسی خداوند متعال می‌فرماید: یا احمد و اجعل همک همن واحدا و اجعل لسانک لسانک و اجعل لسانک واحدا. به پیامبر گرامی اسلام خداوند متعال در حدیث معراج می‌فرماید که هم تو هم واحد قرار بده، زبان تو یک زبان قرار بده، به یک نقطه توجه بکن، که قفلت از اون نقطه طبیعتاً صدمات زیادی میزنه. که بعد در عبارات بعدی میفرماید که من غفل عنی لا ابالی به ای وادن هلک، کسی از من قفلت پیدا بکنه من دیگه برام مهم نیست که اون در کدام وادی به هلاکت برسد. خب قفلت از خداوند متعال نداشتن و توجه به خداوند متعال داشتن باید به همین شیوه باشه که انسان یک توجه پیدا بکنه و به یک نقطه بیشتر توجه نکنه. این مقدمه رو که جلسه قبل گفتیم این در جلسه تکرار کردم با این روایت شریف که به بحث شیرین امشبمون برسیم. شیرین چرا میگم؟ مبارزه با هوای نفس بالاخره یه تلخی داره، یه مبارزه است، مبارزه با شیرینی ها هم هست. هوای نفس بالاخره شیرینی خاص خودشو داره. وقتی که انسان بخواد این مبارزه‌ای که تا حدی تلخ هست رو شیرین بکنه باید چیکار کنه؟ نه اینکه شیرینش بکنه، بلکه خیلی شیرینش بکنه. چیکار باید بکنه؟ واقعش این است که مبارزه با هوای نفس در یه مرحله‌ای مساوی میشه با یه مفهوم بسیار برجسته‌ای به نام اخلاص. و اخلاص همون جور که غایت دین هست، نهایت دین اخلاصه، همون جور همه شیرینی‌های دین رو در خودش داره. مثل چای تلخی که شکر ریختندش تهش به هم نزدن، هرچی میخوری کم کم میرسی به اون قسمت های شیرین ماجرا. شما دینداری که بکنین، دینداری مسلماً شیرینی هایی داره برای خودش. ابتدا ممکنه این دینداری شیرینی خودشو نشون نده، ولی به نقطه اوج دینداری که آدم برسه به شیرینی هاش خواهد رسید. بنده هفته قبل میخواستم این بحث رو مطرح کنم، الان تو راه فکر میکردم که چقدر خوب شد این بحث رو ما امشب که شب میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها هست، شام میلاد حضرت هست، امشب داریم بحث میکنیم. یعنی با شیرینی میلاد حضرت زینب کبرا سلام الله علیها توأم میشه. بحثی در دین شیرین تر از اخلاص نداریم. نه بحث شیرین باشه ها، حقیقتش شهدی شیرین تر از اخلاص وجود نداره. همه قسمت های دین رو در نظر بگیرید، عدالتش چقدر خوبه، فضائلی که در دین توصیه میشه اینا همه چقدر خوبن، محبت توصیه میکنه، تواضع توصیه میکنه، همه اینا خوبن، مخصوصا که آدم خودش اینا رو نداشته باشه، دیگران با آدم این خوبی ها رو بکنن چقدر شیرین میشه، همه با آدم متواضع باشن، مهربون باشن، بهش میشه برای ما. حالا درسته ما برای دیگران زندگی رو جهنم میکنیم، ولی اطرافیان ما خوب باشن اونا زندگی رو برای ما بهشت میکنن. خودمون اگر آدم های خوبی باشیم چی؟ هر کدوم از این تواضع، مهربانی، سخاوت، اینا لذت هایی دارن. شکم سیر کردن چقدر لذت داره، آدم کیف میکنه از این که میبینه که شکم چند تا گرسنه رو سیر کرد. ولی واقعا شیرین تر از همه اینا چیه؟ شیرین تر از همه اینا اونه که انسان به روحیه اخلاص دسترسی پیدا کنه، یگانه بشه روحش، توجه قلبش به یه طرف معطوف بشه. اینجا حقیقت دین چشیده میشه، اینجا اوج شیرینی دین چشیده میشه. در کنارش هم هیچی دیگه شما نمیتونی بذاری، بگی آقا فلان چیزم هست که اینقدر شیرینه، یکمی کمتر شیرینه، ولی همین نزدیکی هست، اصلا هیچی باش قابل مقایسه نیست. اخلاص شیرینی دینه. وقتی اخلاص غایت دینه، نهایت دینه، آخر دینه، یکی از لوازم این حرف اینه که الاخلاص و غایت الدین، یکی از لوازمش اینه که شیرین ترین بخش دین هم همینه. از نظر روانشناختی هم شما نگاه بکنید، انسانی که چند چیز میخواد، انسانی که خودشو میخواد، این انسان کلن ناراضیه، کلن آرام نیست، کلن زندگی شیرین نیست. حادثه هایی هم براش پیش میاد، یکی پس از دیگری تلختر میکنه زندگیشو، هر حادثه ای میتونه زندگی او رو تلخ بکنه. اما انسانی که یه چیز خواست و اون خداست و دیگه چیز دیگه کنارش نخواست، حتی خودشو، این زندگی شیرین میشه، از پراکندگی در میاد بیرون. لازم نیست شما به خدا معتقد باشید تا این حرف رو عمیقا درک بفرمایید. نه، کسی به خدا معتقدم نباشه، خوب این معنا براش ترسیم بشه، این شیرینی دین رو خواهد چشید. ببینید کسی که اهل اخلاص نیست چقدر درمانده است، چقدر مسکین و داغونه، چقدر تصادفیه، چقدر روان پریشه، چقدر بیچاره است. اصلا شما آدم مخلص و با آدم غیر مخلص مقایسه نکن. خب در مورد اخلاص بذارید بعدا صحبت کنیم انشاءالله. اما رابطه اخلاص با مبارزه با هوای نفس، اونم با مبارزه با هوای نفس پنهان چیه؟ جلسه قبل بحثمون به اینجا رسید که ما وقتی میخوایم هوای نفس پنهان خودمونو بزنیم، باید اولا معصیت نکنیم. گناه که نمی کنی، کم کم نفس تو اون خواسته های بدی که تو اصلا باور نمی کنی اینجوری باشه، رو می کنه برات، خودشو بهت نشون میده. در این باره قبلا یک کمی صحبت کردیم، دیگه تکرار نکنیم. وقتی که معصیت نکردی، بخشی از بدی های پنهانت رو میاد. بعد از معصیت گفتیم خلاف مروت هم انجام نده، نامردی هم نکن. نامردی نکن با گناه نکن، تو من نه قرون فرق معاملشه. ممکنه گناه نباشه واقعا، اما یه جوری برای خودت داری توجیه میکنی این نامردی رو. نامردی نکن. مروت آدم بخواد داشته باشه، بالاخره یه جوری دیگه برخورد میکنه. این مرحله دوم. مرحله سومش باقی موند. من البته خیلی ترم تحریک میشم که برگردم همین دوتا رو توضیح بدم. نمیدونم اون روایت رو برای شما خوندم یا نه، از خطبه الوسیله فکر میکنم خوندم، این روایت رو می‌فرماید عند تصحیح الزمائر تبدل کبائر، وقتی کسی بخواد خودش رو درست بکنه کبائر یعنی گناه‌های بزرگ خودشون نشون میدن. شروع که می‌کنی خودت رو درست بکنی گناهات رو میان. عجب، بعضیا توی مرحله‌ای علاقمند میشن به خوب شدن، قشنگه اون لحظه خواستگاری و بالاخره بره برون با خداست و اینها، بعد شروع که میکنن یه دفعه با یه فجایعی روبرو میشن، فجایعی که از درونشون هم نشأت گرفته، چه گناهای بزرگی رو مرتکب میشن، فکر میکنن طرحشون به هم ریخت. ای بابا ما خواستیم خوب بشیم، بدتر آدم بدی شدیم که ما چی همچی جنایتهایی رو میاد. خیلی عذرخواهی میکنم، خیلی عذرخواهی میکنم، مثل کسی که یه غذای مسمومی تو معده‌اش رفته باشه، وقتی میخواد خوب بشه این تهوعش میگیره، اون لحظه تهوع لحظه بدیه، ولی از شر اون غذای مسمومی که تو معده‌اش هست خلاص شده، نرفته پایین همه رو به هم بریزه. خب بهتر شد، ولی خب اون صحنه‌ش هم صحنه زشتیه، صحنه تهوع، صحنه‌ای که من میخوام ازش صحبت کنم، عذرخواهی میکنم. وقتی کسی بخواد باطن خودشو ضمیر خودشو پاک کنه گناهاش رو میاد، بعد وایسه مقاومت کنه، بزنه، استغفار کنه. بالاخره این رو مرحله اول که من عرض کردم که برای اینکه بدیهای پنهان از بین بره مرحله اول گناه نکنیم، تا این پنهانی ها رو بشه. فقط قرار این نیست که شما همین گناه رو نکنی، نه، اون نفست خودشو نشون میده. انشاءالله هممون موفق بشیم به فهمیدن اون بدیهای پنهان در نفس و اونا رو درست بکنیم. خب این مرحله اول. مرحله دوم تصمیم میگیریم نه تنها معصیت نکنیم، نامردی هم نکنیم. حالا این تو سبک زندگی خصوصا خیلی باید مورد بحث قرار بگیره، کجاها نامردیه. مثلا از ماشینه بدرا نمیداد، سبقت گرفتی، حالا اون را میخواد بزن کنار، بزن بره عجله داره دیگه، بررسی نکن، چرتکه ننداز، محاسبه نکن، نخوای عقابش کنی. حالا توی صحرای محشر نیست، جناب عالم پروردگار عالم نیستی، حسابشو برسن روش کم بشه، حالا شما نمیخوای روی همه را کم بکنی. نه آخه دیدی چجوری اذیت کرد، باش اینجا نامردی نکن دیگه، اینجا قشنگه. او خد و انداخ بر روی علی، او وقتی که آب دهان به صورت مبارک امیر المؤمنین پرتاب کرد، حضرت برعکس همون لحظه باهاش با مدارا برخورد کرد. شما مروت رو به اوج برسون. آدمایی که اهل جوان مردیان ناب اینجا بدیهای پنهان رو از بین بردی. اون نامردیایی که تو دل آدم یه ذره یه دفعه بروز پیدا میکنه، آدم دیگری رو نمیبینه، خودش رو میبینه، دوست داره خودش رو شفا بده، سینه خودش رو شفا بده. در یک روایتی هست میفرماد یکی از جایی که بخشی از بدیهای پنهان آدم رو میشه هنگام غضبه. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمود هنگام غضب کینه ها رو میشن. خب پس ما در بدی خودمون، در پنهان خودمون، در نهانخانه دل خودمون یه سری بدی به نام کینه های پنهان کرده بودیم، هنگام غضب اینا رو میشن. به هر حال دو تا کار رو مراقبت بکنیم تا باطن پاکی پیدا کنیم. وقت باطن پاک که میدونید به چه دردی میخوره، الا من اتى الله بقلب سلیم، همین باطن پاک اون دنیا به درد میخوره. همه این کارا رو میکنیم برای اون باطن پاک، و کسی هم بگه باطنت پاک باشه ظاهر رو ول کن، خب اونم داره خالی بندی میکنه، اونم خودش رو سر کار گذاشته. همه این ظاهر رو ما بهش میپردازیم تا اون باطنه رو پاک بکنیم. مرحله سوم چیکار کنیم؟ یک، ترک معصیت کنیم. تو ترک معصیت این بدیا رو میاد بزنش. دو، ترک نامردی بکنیم، مروت رو رعایت بکنیم. در مقام مروت به خرج دادن این بدیهای پنهان آدم رو میاد بزنش، موفق بشی انشالله. خب سوم چی کار کنیم؟ مخلص باش. وقتی میخوای مخلص باشی، یکی یکی اون بدیا میاد رو، اژدهای هفت سر پیداش میشه. من فکر میکنم آدم نسبتا خوبیم، نسبتا خوبی هستی، ولی حالا ما بهت ثابت میکنیم اصلا خوب نیستی. وقتی آدم میخواد مخلص بشه، تازه میفهمه چه اژدهاییه. اوه 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 چه وحشتناک. هنگام پیدا کردن اخلاص است که انسان بدیهای پنهان خودش را پیدا می کند. هنگام رعایت اخلاص و نیت قربت الله خالصانه است که انسان بدیهای پنهان خودش را می بینه. این فضا خیلی عارفانه تر، نورانی تر، قشنگ تر از اون دوتا فضای قبلیه. ترک معصیت خب خیلی عالیه، ولی فضاش بالاخره ترک معصیته. اینجا ترک غیر خداست، ترک نامردی، اونم فضاش قشنگه، خیلی زیباست. ولی اینجا نه ترک نامردی، ترک غیر خدا میکنی. اخلاص یعنی ترک غیر خدا. رعایت که میخوای بکنی اخلاصو، تازه این اژدهای هفت سر خودشو نشون میده، تازه میفهمی اوه 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 با کی مواجهی، اوه اوه کیه. من تا یه ساعت دیگه میخوام میگم اوه اوه اوه، نمیتونم توضیح بدم. بذارید چند تا روایت براتون بخونم. خب پیامبر گرامی اسلام میفرماد ان اخوف، ما درباره این روایت یا شبیه این روایت قبلا صحبتی کرده بودیم، حالا الان مزهشو بیشتر دوستان میچشن. ان اخوف ما اخاف علی امتی الاشراک بالله، مهمترین چیزی که میترسم برای امت خودم، پیامبر گرامی اسلام میفرماید مهمترین چیزی که میترسم شرک به خداست، شرک آوردن به خداست. اما انی لست و اقول و یعبدون شمسن ولا قمرن ولا وثنا، من الان اینو نمیگم که میترسم از این که کسی بره خورشید و بپرسته، ماه و بپرسته، بت و بپرسته. من از شرک آوردن به خدا منظورم پرستیدن خورشید و ماه نیست، ولکن اعمالا لغیر الله، از این میترسم امت من عمل انجام بدن نه برای خدا. و شهوتن خفیه، به خاطر اون شهوت مخفی کار انجام بدن. این نقطه مقابل شهوت مخفی میشه اخلاص، نقطه اخلاص میشه مقابل شهوت مخفی. وقتی میخوای اخلاص ببرزی، اون شهوات مخفی خودشون رو نشون میدن. خب بازم از این روایت ها درباره رابطه این دوتا هست که بخوام بخونم. بگذارید در مورد این اخلاص یک کمی دقیق‌تر توضیح بدیم، حداقل یه جمله از یک روایتی از مشکات الانوار از پیامبر گرامی اسلام، تا معلوم بشه ما تو پنهان خودمون چیا داریم. ان لکل حق حقیقه، هر حقی یه حقیقتی داره، هر امر حقی، هر امر درستی یه حقیقتی داره، یه رازی درش هست، یه نورانیتی، یه گوهری درش هست. و ما بلغ عبد حق حقیقت الاخلاص حتی، و کسی به حق حقیقت اخلاص نمیرسه، چون خود اخلاص یک امر حق دیگه، بخوای به گوهر اخلاص برسی چجوریه؟ حتی لا یحبه ان یحمد علی شیء من عمل الله، به اخلاص نمیرسه آدم مگر زمانی که دوست نداشته باشه کاری که به خاطر خدا کرده کسی ازش تعریف کنه. دیگه نشد آقا، نمیشه دوست نداشته باشه. آدم دوست که داره که دیگه خوشش میاد دیگه، میگن باریکالله تو بچه خوبی هستی، آدم خوشش میاد، میاد دیگه، دست خدا آدم نیست که، همینجوری میاد خودش میاد. و بعد باید ناراحت بشه. آقا آخه ناراحتی و خوشحالی که ارادی نیستش که، این میاد خوشمان اومد، آه اومد دیدی، آه تموم شد، دست خدا آدم نیست. و بعد به حقیقت اخلاص نمیرسی مگر زمانی که ناراحت بشی. چرا کس دیگه هم من تعریف کرد؟ چرا کسی هم من خوشش اومد به خاطر این کار؟ ای بابا که یادم به اینجا میرسه. فقط این حقیقت اخلاص. ببینید ما چیا تو خودمون پنهان کردیم که نمیتونیم به این سادگی به حقیقت اخلاص برسیم. اونا هوای نفس پنهانن، اونا هوای نفس پنهانن. ما سر هوای نفس پنهان انشاءالله بعدا باید بیشتر صحبت کنیم. هوای نفس پنهان، حالا یه فهرست اجمالی یه بار دیگه هم من گفتم، حالا بذارید یه بار دیگه هم بگم. هوای نفس پنهان آدم رو بی‌حوصله میکنه، حوصله نداره. هوای نفس پنهان آدم رو غضبناک میکنه. هوای نفس پنهان تمرکز آدم رو میگیره. هوای نفس پنهان خلاقیت رو کاهش میده، نمیگم مطلقا از بین میبره، کاهش میده. هوای نفس پنهان خیلی آدم بدبخت میکنه، خیلی بیچارگی ها میاره، چیزایی که ما باش چیزایی رو از بین میبره که ما برای زندگی روزمره خودمون بهش نیاز داریم، ولی هوای نفس پنهان همه اینا رو از بین میبره. نظام تعلیم و تربیتی ما میدونید چجوریه؟ اینجوریه، میگه علارغم وجود هوای نفس پنهان و آشکار و هواپرستی، کی با استعداد تره بیاد بشه جزو نابغه ها و نخبگان. اینجوری اون کاری به بقیهش نداره. بابا بنده خدا، این نظام تعلیم و تربیت، بیا این کارو بکن، بیا از بین بردن هوای نفس رو تبدیل کن به یک رویه، ما همه نخبن، همه نخبه میشن، هر کدوم توی راهی نخبه میشن، انرژی ها رو هرز نمیدین. الان ما اگر یه جایی چاه گازی باشه، همجوری بالا سرش یه چراغی روشن کنن، و چراغ که چه ارز کنن، آتیشی با لوله بزرگ، بگن این گاز بذارید دود بشه بره هوا، اگه همچی اتفاقی بیفته 70 میلیون نفر اعتراض، وای سر صدا، چرا این کارو میکنی؟ ما یخ زدیم، پولشو بگیر، اینو صادر کن. اوه گاز مهمتره هرز بره یا استعداد آدما؟ اونا استعداد آدمای ایرانی که خیلی با استعدادن، خب معلومه استعدادا خیلی مهمتره. و همین جوری آتیش کشیدیم به مالمون، نظام تعلیم و تربیتی ما دنبال از بین بردن هوای نفس نیست. میگم به اون چی کار دارم؟ اون یه بحث ارزشیه. نمیدونم یه تعابیر مختلفی میکنن. بالاخره فجایع عجیب غریبی رخ میده. پدر و مادرها تو 7 سال اول باید به بچه ها محبت کنن تا در 7 سال دوم وقتی مخالفت کردن با هوای نفس بچه، بچه ازشون بپذیره. بگیم مامان من، بابای من 7 سال منو بوسیدن، نوازشم کردن، ثابت کردن به من که منو دوست دارن. الان یه چیزی میگن من قبول میکنم ازشون، دعوا نمیشه. ولی ما تو اون 7 سالی که بچه باید ریاضت بکشه، بندگی بکنه، از اول ابتدایی تا 7 سال بعدش، میگیم حالا ولش بکنیم، الان بچه خوبی هم هست، چرا ریاضتش بندازیم؟ ریاضتش هم نندازیم بد نیست، یک مرگ خاموش برای روح بچه اتفاق میفته. بعد از 14 سالگی آثار این که شما 7 سال ریاضت ندادی بچه را یکی یکی خودشو نشون میده، میگه اه من چرا بچم نماز نمیخونه؟ چرا حرفم گوش نمیده؟ چرا رفت دنبال گناه؟ چرا اینجوری شد؟ هرچی نصیحت میکنم گوش نمیده؟ دعوامون شده؟ عزیزم الان که نباید این کارو بکنی. خواهد من یه زمانی یه کاری کرده اینجوری شده. اون زمان چی بوده؟ 7 تا 14 سال. گل دختر تو، گل پسر تو ول کردی، آزاد گذاشتی، بهش گفتی هنوز تو ارباب منی، ادبش نکردی. آخه کاری نمیکرد من ادبش بکنم. ببین مگه جنایت باید بکنه تو جلوش وایسی؟ حالا ان شاء الله بعدن جنایت میکنه، جلوش هم نمیتونی وایسی. چقدر ما غفلت داریم از یک طرحهای بسیار دقیق و بسیار روشن و بسیار آسان، بسیار تقریبا بدیهی، و بعد چه ضررهایی میکنیم. مبارزه با هوای نفس، مبارزه با دلم میخوادا، اگر یه رویه، یک عادت، یک خوی قرار بگیره تو جامعه ما، و هم به شما نشون میدم استعدادات چقدر رشد میکنه، حواسات چقدر جمع میشه، نیروها چقدر، ذهنها چقدر متمرکز میشه، حوصله ها چقدر افزایش پیدا میکنه. خب ما هوای نفس آشکار رو زدیم، بعد بریم سراغ هوای نفس پنهان. هوای نفس پنهان رو چجوری بزنیم؟ با اخلاص، به خاطر خدا، به خاطر خدا کار کنیم. بذارید یک روایت از روایت‌های اخلاص برای شما بخونم. ببینید من شما رو دارم دعوت میکنم به چه امر بسیار سختی. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در سخنی میفرماید که شما خالص کردن نیت از جهاد طولانی، از سعی طولانی توأم با سختی های فراوان خیلی سخت داره. برو نیتتو خالص کن، ببین با چه چیزایی مواجه میشی. نفست مغر میاد، انگار نفس دزدتو بردی تو اداره آگاهی، نورافکن انداختی رو چهرهش، داری اعتراف میگیری، یک حرفای وحشتناکی بهت میزنه، خودت خجالت میکشی، ولش میکنی، میری در خونه خدا، پناه میبری به خدا، شکایت میکنی به خدا از دست نفست. این در مناجات های 15 امام سجاد علیه السلام هست. خدای من از دست نفسم زله شدم، این چه وحشیه، این چه جانوریه، این چقدر نامرده، این دیگری رو بر تو ترجیح میده. بهش میگم مگه دیگری ارزش رو داره؟ میگه نه، ولی من نمیخوام، من میخوام ترجیح بدم. میخوام دیگری که فایده نداره برای تو، ضرر داره. میگه من چیکار کنم، من نمیخوام. اصلا نه منطق حالش میشه، نه مرام حاصل حالش میشه، یه ذره شرافت نداره. من چیکار کنم از دست نفسم ذله شدم؟ برو ببینش. 4 تا گناه رو ترک کردی، همچنین دیدیش مامانی نفس وحشی خودتو گذاشتی همجوری ول به چرخه برای خودش. پس فکر میکنی که ماشاءالله هزار ماشاءالله مامانت هم حتما شما رو تعریف کرده و دیگه یه چی دیگه. مامانا همینجوری هم بچهاشون تعریف میکنن، دلشون نمیاد بچهاشون تعریف نکنن. بعد شما فکر کردی آدم حسابی شدی دیگه، تموم شد. عجیبه. بذارید یک روایت دیگه ای که براتون آوردم بخونم. میفرماید اما الثلاث التي تخلص الیها، اما اون ستایی که باید خودتو ممحض کنی، تخلص الیها یعنی ممحض کنی براش، یعنی بری عمیق بشی. تخلص الی معرفتک نفسک و تجهر لها بعیوبها و مقتک ایاها. خودتو ممحض کن در این که عیوب نفس نفس خودتو بشناسی، معرفتک نفسک و تجهر لها بعیوبها، عیوبشو براش آشکار کن. بگو لامصب، نامرد، بی حیثیت، تو اینیا، نگاه کن. میفرماید خودتو ممحض کن در این مسئله، امیر المؤمنین علیه السلام. و تخلص الی تقوى الله، و خودتو ممحض کن در تقوای الهی، تقوى الله تعالی. و تخلص الی اخمال نفسک و اخفاء ذکرک. اونایی که عربی بلدن لذتشو ببرن، صفاشو بکنن. تخلص الی اخمال نفسک و اخفاء ذکرک. ممحض کن خودت رو، متمرکز کن خودت رو روی این موضوع که خودتو حذف کنی و یاد خودتو از زبانها و ذهنها از بین ببری. من نیستم، کسی از من تقدیر نکند، کسی مرا نشناسد. ممحض کن در حذف خودت. کی این کار؟ من نبودم. کی این کار کرد؟ من. یعنی برو رو کار کن رو اخلاص. اخمال نفس که همون سخن قبلی از پیامبر گرامی اسلام بود که فرمود حقیقت اخلاص رو کی بهش میرسه؟ کسی که دوست نداره کسی او رو مدحش کنه. من نبودم، من کار نکردم. باید بزنه اصلا. ممحض کن خودتو در این که عیب خودتو بشناسی، ممحض کن خودتو در این که تقوای الهی رو داشته باشی، ممحض کن خودتو در این که مخلصانه زندگی بکنی. اخمال نفس که یعنی پنهان کن خودتو. و اخفاء ذکر که، و اخفاء ذکر که، اخفاء ذکر که، برو تا صبح باش گریه کن، صفا کن. اینا سخنان عاشقانه است. من نمیدونم چرا ترانه های عشقی نمیخونم. ترانه عشقی هم همینه. اخفاء ذکر که، مخفی بشه ذکر من، کسی بیاد من نباشه. من نمیخوام کسی بیاد من باشه. چه حسی داره؟ خیلی فوق‌العاده است. کسی به یاد تو نباشه، بیشتر خدا به یاد تو خواهد بود. بابا به خدا امام زمان ارواحنا له الفدا میاد با این آدم از تنهایی در میاد. آقا امام زمان مدام به یادشه. دلت بره به این که کسی به یاد تو بود، آقا ولت میکنه. اصلا ذاتن دیگه شما از جنس حضرت نیستی، یه چیز دیگه ای، اصلا یه چیز دیگه ای. بنده ایام فاطمیه در محضر حضرت زهرا سلام الله علیها تو این 20-30 سال گذشته همیشه دوست داشتم مثبت‌ترین و قشنگ‌ترین حرف‌ها رو در باب مسائل در مسائل معنوی در ایام فاطمیه بزنم. خیلی خوبه الان ما تو ایام فاطمیه هستیم، ولی در محضر عزیز زینب سلام الله علیها از چی قشنگ‌تر مثل اخلاص حرف بزنیم؟ من کلام رو با حضرت زینب سلام الله علیها تمام کنم. کلام در باب اخلاص موندا. ممحض شو در شناختن خودت و آشکار کن عیوب پنهانت رو. و مقت، مقت یعنی ناراحت شو از اونها. ممحض شو در این که غضب بکنی به عیوب خودت. غضب کن به عیوب خودت. غضب نکنی به عیوب خودت، غضب خواهی کرد به عیوب دیگران. آقا لو بدم یک کمی، لو بدم دیگه، یک کمی دیگه راحت صحبت کنیم دیگه. آقا طرف اومد از یکی خیلی شکایت کرد، خیلی گل من بود، مثلا اعضای خانوادش اینا، اوه اوه او چه بوی تعفن خودخواهی میاد از این آدم. این آدم اگه مشغول عیب خودش بود غضبناک به عیب دیگری نمیشد که. غالبا 99% اینجوریه. برو سراغ غضب کردن به عیب خودت. مثلا دیگه نابرات نمیمونه. آقا فلانی در حق تو جنایت کرد. بابا ول کن تو رو خدا. بابا چقدر بیخیالی، بیغیرتی. بیغیرت نی، غیرتشو صرف کرده. غیرتشو صرف یه دشمن وحشتناک دیگه کرده دیگه. الان همه گلولاشو اونجا خالی کرده. گلوله نداره بزنه. میگه خب الان بهش بگو درست بشه. بابا داره در حق تو جنایت میگه ولش کن. من یه جنایتکار تر دارم. و بعد خودتون ممحض کن در اون، خودتون ممحض کن در تقوای الهی، مراقبت کردن از امر خدا، و خودتون ممحض کن در این که ببین وقتی که میفرماد خودتون ممحض کن در سه چیز، در واقع این سه تا با هم وحدت دارن. آقا برو تو این جاده، برو تو این جاده، برو تو این جاده، آخه نمیشه آقا کدوم جاده برم؟ اینا همش یه جاده است. تقوا، خودتو حذف کنی، خودتو بشناسی، عیبای پنهان خودتو رو بیاری و خودتو حذف کنی. خب من امشب میخوام چند دقیقه یه کار نشدنی بکنم و شما تصدیق خواهید کرد که نشد، نتونستی. حالا من تلاش مذبوحانه خودم رو انجام میدم، بعد خواهش میکنم شما بگید شد یا نشد. هر چی گفتم ولی جوان مردی بکنید بگید نشد. باشه، من تمام زورم رو میزنم. از حضرت زینب کبرا سلام الله علیها آن چه که مهمتر از هر چیز دیگر میشود دید اخلاص اوست. چقدر تازیانه خورد. این چقدر اهمیت داره که در راه خدا مخلصانه تازیانه خورد و خدا این اخفاء اخمال نفس و اخفاء ذکر رو از او پذیرفت. تو کربلا اون همه شهید داد، اون همه مصیبت دید، یک نفر بعد از کربلا از او قدردانی نکرد. هر کجا رفت تازیانه زدن، سنگ انداختن، خاکستر ریختن. حضرت زینب آرام بود، هر چه کردم برای خدا محفوظ ماند. هر چی جلوتر می رفت بیشتر به او لطمه می زدن. هیچ کس از زینب قدردانی نکرد و زینب خوشحال بود که هر چه کرده نزد خدا باقی مانده است. امیر المومنین علیه السلام میگه نفرمود که خالص کردن نیت سخت‌تر از خود جهاده، سخت‌تر از خود تیکه تیکه شدن در راه خداست. خب پس از زینب اون کار سخت‌تر و با ارزش‌تری که انجام دادن اون بخش اخلاصشه. و من میخوام اینو به شما بگم، حضرت زینب سلام الله علیها هنوزم در حال اخمال نفس و اخفاء ذکرن. لا اله الا الله. پس این همه جا حرف از زینب هست چی؟ نه، این حرفا به گرد حقیقت حضرت زینب نمیرسه. شما با کدوم تازیانه خوردن، با کدوم تحمل مظلومیت میتونید از اون حقیقت با عظمت و نورانی پرده برداری بکنید؟ چجوری میخواید از او یاد بکنید؟ حضرت زینب سلام الله علیها خیلی بزرگتر از این چیزیست که ماها تو روزه هامون میگیم. بعضی ها فکر میکنن این دیگه قدردانی از حضرت زینب سلام الله علیها است که بگیم در خطبه های خود مردانه ایستاد و عزتمندانه از دین دفاع کرد. مثلا چی گفتی الان؟ این حقیقت از زینب نشون میده؟ اون حقیقت نورانی، نور حضرت زینب با اینجور خاطرات قابل تفهیم و قابل تبیین نیست. انشالله قلبت عارف به حضرت زینب سلام الله علیها بشه. من نمیتونم بگم این چیزی که دارم برای شما تعریف میکنم این عظمت حضرت زینب سلام الله علیها رو میتونه نشون بده، ولی یه اشاره است به اون عظمت. زینب کبرا بالای تل زینبیه دستشو برده بود بالا در خانه خدا، یک آه کشیده بود و نفرین کرده بود، زمین و زمان رو به هم میریخت. چه برسه به این که دشمنان حسینشو بخواد نابود کنه و شرشون رو بکنه. این کار رو نکرد به دو دلیل، یکی تسلیم حق، یکی رحم به خلق. کی رو میتونه باور کنه؟ و میدونید رنج یه همچی آدمی بیشتر میشه؟ یا یه غریبه ای تو خیابون بیادی کشیده به شما بزنه، بخیر یه اشتباهی کرده، وقت بچت این کارو بکنه چی؟ اینها از اولیاء خدا هستن، اینا نسبتشون به خلق نسبت به پدر مادر مردمه، نسبت به مردم. زینب کبرا سلام الله علیها تو این دنیا شناخته شده نیست. یه کلامی داشتن آقای بهجت از عظمت حضرت زینب سلام الله علیها صحبت میکردن که ما بزرگانی داریم به چه عظمت، قدرشون رو نمیدونیم، ازشون استفاده نمیکنیم، مثل حضرت زینب سلام الله علیها ما چه میشناسیم اون عظمت ها رو. بیشتر از اینم توضیح نمیدادن. زینب کبرا سلام الله علیها اخلاصش چجوری دیده میشه؟ تا روز قیامت زینب زینب بکنن ذره قدردانی نشده اون شخصیت پنهان، اون نور پشت پرده نقاب اصلا و ابدا. یه گوشه هایش رو بخوای نگاه کنی ببین الان زینبیه او محل تربیت سربازان حضرت ولیعهد سربازان الله الفدا قرار گرفته، مرز نزاع حق و باطل در آخر الزمان. ساده نیست، ساده نیست خیلی این مسئله. حالا انشالله ظهور که محقق شد، انشالله به همین زودی ها محقق بشه، بعد از ظهور عقلمون و امام زمان سربازان الله الفدا کامل بکنه، عقل مؤمنین کامل میشه، بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد عقلمون کامل شد میگیم عجب نقشی حضرت زینب سلام الله علیها در تاریخ حیات بشر داشت. آقا مقام معظم رهبری نفرمودن ما در یک پیچ تاریخی هستیم؟ تقریبا همه هوشمندان دنیا اینو معتقدن. این پیچ تاریخی نقطه کانونیش شده حرم از زینب. چجوری نقطه کانونیش اونجا شده توضیحش زیاد سخت نیست، ولی من مختصرش رو عرض کنم. استکبار تمام ترفنداش رو برای سلطه به کار گرفت، از بین رفت، آخرین ترفندش شده تروریستای از خود مسلمان‌ها درست کنه، بنازه تو جون مسلمان‌ها، روی این نقطه از نقطه مقاومت تمرکز کنه که فکر میکرد ضعیف‌تره. شکست خورد، حالا دیگه ورق برمیگرده، سربازای خودش آورد نتیجه نگرفت، سربازای یهود خودشون مستقیم اومدن نتیجه نگرفتن، از مسلمان درست کرد الان اینم نتیجه نگرفت. البته نبرد ادامه داره هنوز. و این مقاومت چجوری صورت گرفت؟ حرم از زینب، زینب یه اسم ولوله انداخت در دلهایی که تونستن مقابل اونهایی که اوکراین چند روز طول کشید اومد پایین. چند روز طول کشید؟ 10 برابر از این بدترش رو تو سوریه انجام دادن. 10 برابر ظلمه، بگم 10 برابر باید خیلی بیشتر بگم. وقت میدونید که تو اوکراین آخرش هم کیا شهر رفتن اونجا به پا کردن؟ همونایی که اینجا دارن میان شهر به پا میکنن، با مختصاتش هستا، گروهاش، با اسماشون. مثلا یک کشور پیشرفته اروپایی هرچند از جنس بلوک شرق، چند روز طول کشید؟ بعد چه نیروی مقابل اینا ایستاد؟ مقابل همونایی که یه روزه اوکراین رو فاتحش رو خوندن، چه نیروی مقابل اینا 100 برابرشون تو سوریه؟ زینب، این اسم، آها، این اسم این سادگی نیست که این کار رو داره میکنه، نوریست که خدا به این اسم داده، بعد این نور رو او به خاطر اخلاصش گرفته، یقینا چون اخلاص غایت دینه، چیزی دیگه نیست، علال قاعده دیگه آدم کلاه خودشو قاضی کنه، پس باید این زیاد باشه. قبول دارید نشد در مورد عزیز زینب صحبت کنیم؟ قبول دارید بگید نشد؟ نشد. انشالله قلبتون عارف به عزیز زینب باشه به حدی که هر کی اومد توضیح بده بهش بگید ببین نشد، اون نشد، اون نشد. ما خودمون بهتر میفهمیم اون نشد. خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها از اخلاص حضرت زینب به ما عنایت بفرما. من یکی دو بار دیگه همین دعا رو تکرار میکنم تا عزیزانمون بیان ذکر حضرت زینب رو داشته باشید، مورد عنایت حضرت زینب سلام الله علیها قرار بگیرید. خدایا به حق حضرت زینب کمی از اخلاص حضرت زینب، نمی از اخلاص حضرت زینب به ما عنایت بفرما. خدایا به حق حضرت زینب کمی از، چون زیادشون نمیگم چون طاقتشون نداریم ما، کمی از اخلاص حضرت زینب سلام الله علیها به ما عنایت بفرما. صلوات خیر.
بیان معنوی نقطه آی آه.